با برنامه ضرب سکه همراه باشید.
ضرب سکه
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنیم برنامه این هفته ضرب سکه رو. الهی به امید تو.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تضمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا.
سلام، من علی مسعودی رو به اتفاق همکاران پرتلاشم، سرکار خانم بهریه تهیه کننده محترم برنامه، خانم عزیزی صدا بردار محترم، جناب شایانی عزیز، به حضور شما و همکاران پرتلاشم پذیرا باشید. چه خوبه که از لحظه لحظه ها لذت ببریم. خب چه خبر؟ اوضاع رو به راهه؟ به نظرم که حتما رو به راهه، چرا که روز دیگه ای رو برای شروع دوباره آغاز کردیم. حالا دیگه بهره بردن از این برگ برنده به خودمون بستگی داره. سکه دیگه حدود 50 دقیقه همسفر لحظه های شما اهالی اقتصاد و دوستدار مباحث اقتصادی هستیم. شما همراهان همیشگی که واقفین، برای اونایی میگم که امروز و در این لحظه البته شنونده برنامه ما شدن. برنامه ضرب سکه همه هفته به صورت زنده و مستقیم با موضوعی بروز از دنیای اقتصاد سعی در ارائه راهکارهای متنوع و کارساز برای هدایت در عرصه کارآفرینی، مشاغل خانگی و بارور کردن ایده‌های درخشان برای راه اندازی کسب و کارهای نوپا داره، البته با حفظ امنیت. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 27-86-10-35 شماره تلفن گویای رادیو گفتگو، 22-65-22-85 هم شماره ای که میتونید با ما مستقیم در تماس باشید، 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. اگر نظری در رابطه با ضرب سکه دارید حتما با این شماره تماس بگیرید و برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که از طریق اون میتونید به صورت مستقیم به برنامه هم گوش بدید، به آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید.
فروردین 1398 پلیس امنیت اقتصادی برای مبارزه با زمینخواری، پولشویی، احتکار، قاچاق، اختلاس، فرار مالیاتی، تسهیلات غیر مجاز بانکی، جرایم گمرکی و هر جرم مالی دیگری تشکیل شد تا در کنار مبارزه با جرایم اقتصادی با ارائه راهکارهای پیش دستانه در جهت پیشگیری از وقوع جرم بازوی فکری و عملیاتی کشور باشد. یعنی حفظ و رشد جامعه در بستر امنیت اقتصادی، ایجاد جامعه‌ای پاک برای حمایت از سرمایه، کار، تلاش و تولید. پلیس امنیت اقتصادی با پیروی از رهنمودهای رهبری برای امنیت سرمایه مردم و در مسیر حل مسائل اقتصادی در حال بالندگی است و با شماره تلفن 110 آماده دریافت هر گونه اخبار و اطلاعات جرایم اقتصادی، گمرکی و قاچاق کالا و ارز است.
ما امروز قراره در رابطه با موضوع برنامه‌مون که نقش پلیس امنیت اقتصادی در رشد اقتصادی در واقع اقتصادی و رونق تولید هست، موارد مختلف رو با همدیگه بررسی بکنیم و عملا قرار هست که توی این موضوع بتونیم کارهای مختلفی که توی این حوزه انجام شده رو هم به خدمت شما ارائه بدیم. نکته‌ای که اینجا هست، من فکر می‌کنم خیلی بهتر باشه که معرفی بکنم مهمانان حاضر در برنامه رو. جناب سرهنگ جلال امینی، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا که ذیل پلیس امنیته، در واقع پلیس اقتصادی است، رو به حضورتون معرفی میکنم. جناب سرهنگ امینی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده سلام و درود میفرستم به روان پاک تمامی شهدا، خصوصا شهدای عرصه نظم و امنیت و امام شهدا. آرزوی سلامتی طول عمر دارم برای مقام عظمای ولایت، عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه همکارانتون و مهمان عزیز برنامه جناب آقای برومند دوست عزیزم. تشکر میکنم به نوبه خودم از زحمات همه عزیزان در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ، ممنونم. و خدمت آقای سعید نیرومند هستیم، ایشون معاون اداره کل هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق هستن از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. آقای نیرومند سلام، خیلی خوش آمدید.
با نام یاد خدا، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. من فکر می‌کنم همکاری نزدیکی هم اتفاقا به جناب سرهنگ شما باید داشته باشه، نظر اداری و حتما کاراتون از این بره. خلاصه این باعث افتخار هست که ما خدمت هر دو بزرگوار هستیم. آقای دکتر امیر میثم نیکفر، ایشون هم میهمان ما هستن به صورت تلفنی، دکترای مدیریت استراتژیک و رئیس اندیشکده مدیریت راهبردی. آقای دکتر نیکفر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم برنامه و همه شنوندگان رادیو در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون از حضور و تشریف فرمایی شما. ما بدون فوت وقت فکر میکنم خدمت جناب سرهنگ امینی باشیم. جناب سرهنگ امینی، من فکر میکنم یه توضیح مختصری، حالا البته شنوندگان تخصصی ما با پلیس امنیت اقتصادی آشنا هستن مطمئنن، و برای اینکه ما یه مقدار با اونهایی که شاید آشنا نباشند، پلیس امنیت اقتصادی و ذیلش اون اداره هایی که وجود داره رو اگر بفرمایید که یه تعریفی داشته باشیم از مجموعه، تا بعد بتونیم بیشتر وارد موضوع برنامه بشیم.
بله تشکر میکنم، اگه اجازه بدید من یه تعریف مختصری هم از امنیت داشته باشم. خب مستحضر هستید که در سطوح مختلفی امنیت تعریف شده، در سطوح فردی، اجتماعی، عمومی، بین المللی، جهانی و ملی در واقع تعریف داره، هرچند خب تعریف های متفاوتی شده، نظران مختلفه، ولی خب قاعدتا مسئول بودن جان و مال و ناموس مردم از هر گونه تعرض در جامعه رو میتونیم به عنوان امنیت تعریف کنیم. خب ابعاد مختلفی داره امنیت، ابعاد اقتصادی داره، زیست محیطی داره، سیاسی داره، نظامی داره، فرهنگی داره و تعریف مختلفی شده، ولی قاعدتا امنیت اقتصادی در سراسر جهان در واقع میتونه به راحتی بقیه ابعاد رو به نحوی تحت شعاع خودش قرار بده و بسیار بسیار حائز اهمیته. خب در کشور عزیزمان ایران هم ما از قبل بحث جرائم اقتصادی رو در فراجا ما پیگیری می‌کردیم، در حوزه پیشگیری، در حوزه مبارزه. قبل از سال 98 در حوزه پلیس آگاهی در واقع ما دو پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی و پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو داشتیم که در سال 98 در بعد از به اصطلاح ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح این پلیس امنیت اقتصادی شروع به کار کرد و در واقع ابلاغ شد، مجوز گرفت از ستاد کل و یکی از پلیس‌های تخصصی هست که در فراجا داره انجام وظیفه میکنه. وظیفه‌ای که برای پلیس امنیت اقتصادی دیدن در واقع در چند بُعد دیده شده، یکی بحث پیشبینی، پیشگیری، کنترل، شناسایی، کشف و مقابله با جرائم اقتصادی به عهده این پلیس. اگه دقت بفرمایید ما این کلید واژه‌ای رو عرض کردم، ابتدا تمرکز ما بر اینه که اتفاقی نیفته، جرم اقتصادی به اصطلاح وقوع پیدا نکنه، پیشبینی، پیشگیری، کنترل و شناسایی، بعد میریم دنبال بحث‌های مقابله و بحث‌های سلبی و بحث‌های فیزیکی و در واقع مواقعی مسائل که بحث‌های جرم اقتصادی شما مستحضر هستی، بحث مالی داره، پولی داره، بانکی داره، جرمی که تو این حوزه داره رسیدگی میکشه میشه در واقع یکی از این جرمی که بسیار تأثیرگذار است و یکی از مؤلفه‌هایی که بسیار میتونه در حوزه اقتصاد در سراسر کشور و سایر کشورها هم تاثیرگذار است، بحث قاچاق است. خب در کنارش بحث احتکار، زمینخواری، پولشویی، فرار مالیاتی، رشا و ارتشا، تهدید به اصطلاح تسهیلات غیر مجاز بانکی، اخلال در نظام اقتصادی، تبانی و فرایندهایی که در هر گونه جرم اقتصادی که در فضای اقتصاد جامعه رخ بده، در واقع پلیس امنیت اقتصادی اونو پیگیری خواهد کرد.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از این توضیحات جامع حضرت عالی. آقای نیرومند، من فکر میکنم که نکته‌ای که حالا تو حوزه اقتصاد هم خیلی قابل اهمیت هست، یه وقتایی ظرفیت‌های مقفول قانونی، یه موقع‌هایی هم خود ظرفیت‌های قانونی باعث اصلا پدیده قاچاق میشه و عملا تأثیر میذاره و بعد ما میایم میگردیم نگاه میکنیم میبینیم که نه، این داره تو همین فضا شکل میگیره و اتفاق میفته. حالا خود مجموعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حالا اون اداره که حضرت عالی هم مسئولش هستید که بخاطر رصد جریان مالی قاچاق، یه موضوع کاملا تخصصی و حرفه‌ای، واقعا ما از همین نگرش میرسیم به اون اتفاقاتی که میفته یا نه دنبال یه اتفاقات ویژه باید بگردیم قاچاق؟
عرض شد به حضور شما که به نکته خیلی درستی اشاره کردید. البته قاچاق واقعا چیزی نیست که بیرون از این کشور شکل بگیره، قاعدتا در چارچوب همین قوانین، حالا به معنی بد برداشت نکنیم، خلاهایی بعضا وجود داره و یا راه های سوء استفاده ای از قوانین و یا دستورالعمل ها وجود داره که توسط برخی افرادی که ذاتا سودجو هستن و نمیخوان تمکین بکنن قانون رو شناسایی میشه. و البته وظیفه ما و سایر دستگاه‌هایی که نسبت به اون قانون تکلیف دارن اینه که این خلاها رو برطرف بکنیم. خب به طور نمونه هم قانون مبارزه با قاچاق علاوه بر این که در سال 92 قانون جامع تصویب شد، خب ما یه قانون 70 ساله داشتیم که پیش از انقلاب قانون مبارزه با قاچاق وجود داشت، بر اساس همون رسیدگی‌ها انجام می‌شد. سال 92 قانون تصویب شد، چند نوبت اصلاح انجام شد. اصلاح در راستای فرمایش شماست، یعنی ایراداتی که توی فرایندهای اجرایی هم از خود قانون و یا حتی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی کشف شد که بعضاً منجر به سوء استفاده برخی افراد قرار می‌گرفت، چند نوبت توسط ستاد جمع‌بندی شد. البته لزوماً توسط ستاد هم کشف نمی‌شد، خب ستاد مجموعه دستگاه‌هایی است که دارای تکلیف هستند در حوزه مبارزه با قاچاق.
چند تا دستگاه
هی تغییر میکنه دیگه، حالا سرش
در بالا کنه
25-6 تا دستگاه خونه، آره، چون بعضیشون هم زل یه وزارت خونه، بعضیا قائلن که همون وزارت خونه رو در نظر بگیرید، مثلا دیگه نگید مثلا گمرک، همون وزارت اقتصاد در نظر بگیرید، برای همین اختلاف نظره از این جهته. وگرنه عرض شود به حضور شما که این 25-6 تا دستگاه، حالا بگذاریم از این موضوع، این موضوعات رو شناسایی میکنن. ستاد وظیفه سیاست گذاری داره، خب هماهنگی، نظارت، سیاست گذاری و برنامه ریزی، چهار تا وظیفه اصلی که در ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق برای ستاد دیده شده. این ایرادات رو سعی میکنه در عرض شود جلسات تخصصی، کارگروه های تخصصی به صورت یک متن واحد به اون شکلی که نظر همه دستگاه ها تعمیم بشه جمع‌بندی بکنه و اگر نیاز به اصلاح قانون باشه برای ارسال لایحه به مجلس از حالا اون کانال، از اون مسیر قانونی خودش، اگر نیاز به اصلاح آیین‌نامه باشه مسیر قانونی خودش انجام بده. و یا بعضی وقتا هم خب ما توی مسیر مبارزه با قاچاق با اتفاقات جدیدی مواجه میشیم، مثلا به خاطر سیاست‌های کشور که تو جای خودش سیاست درستی هست، مثلا فرض بفهم سیاست‌های ارزی، ممکنه ما با قاچاق خروجی تو برخی کالاهای یارانه‌ای به خصوص اساسی مواجه بشیم. اونجا هم ستاد یه نقش سیاست گذار داره.
قاچاق معکوس
بشه. بله، قاچاق معکوس که البته همیشه بوده، مردم هم با قاچاق سوخت از دیرباز آشنا هستن. ولی خب خاطر مردم حتما هست که توی یکی دو سال گذشته قاچاق آرد، ارشواد، قاچاق روغن، بله خیلی اینا میاد توی مقطع مثلا فرض بفرمایید کوتاه یا دراز مدتی، ولی در هر صورت موقت قاچاق دام حتی شکل میگیره که وظیفه ستاد حتما بیاد یک سازوکاری برای برون رفت از اون بحران ایجاد بکنه. عمده زحماتی هم که ما قاعدتا میدیم به دستگاه ها متوجه مجموعه دستگاه های کاشف که تو رأس اونها مجموعه فراجا هست خواهد بود، چون هم مرز در اختیار دوستان هست، هم مسیرهای مواصلات.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از حضرت عالی برای توضیح این موضوع و حالا کمک کردن به بنده برای اون سوالی که البته پاسخ دادید. آقای دکتر نیکفر، حالا بیایم این ور میز، مجموعه های مختلف اقتصادی وقتی که خیالشون راحت باشه کارشون خوب پیش میره، وقتی خیالشون ناراحت باشه، یعنی من خیلی دیگه خلاصش کردم و خیلی خودمونی گفتم، وقتی خیالشون ناراحت باشه از نظر اقتصادی و مسائلی که درگیرش هستن، کارشون هی به چالش میخوره، یا اگر به چالش بخوره به راحتی و به درستی طی یک مسیر مشخصی حل نشه، باز با چالش مواجه میشه. شما از منظر حالا فعالان اقتصادی، من خواهشم اینه که بیشتر اشاره بفرمایید که چقدر میتونه نقش امنیت اقتصادی و حالا به ویژه پلیس امنیت اقتصادی حالا توی حوزه در واقع مواردی که در رابطه با کسب و کارهای مختلف هست میتونه مؤثر و تاثیرگذار باشه.
عرض کنم خدمت شما که من اینو به دو بخش تقسیم میکنم. اول نظم اقتصادی که وظیفش به عهده فراجا هست یک امر دیدنی نیست، یعنی توی یک سیستم اقتصادی با اون گردش مالی که ما تو حوزه اقتصادی تو کشور داریم، اگر نظم وجود نداشته باشه یک تراکنش هم انجام نمیشه.
البته من یه نکته میخوام بگم آقای دکتر، من به نظرم نظم اقتصادی خیلی دستگاه‌های دیگر رو در بر میگیره، یکیش هم حالا شاید پلیس امنیت اقتصادی باشه.
فراجا.
امنیت اقتصادی رو بیشتر شما میفرمایید.
بله بله، نظم اقتصادی یعنی ایجاد اون نظم و ایجاد اون امنیت رو من مد نظرم هست.
بله بله.
و این دیدنی نیست، یعنی زحمت نیروهای فراجا تو حوزه ایجاد امنیت اقتصادی معمولا به چشم نمیاد، مگر اینکه یه چالشی به وجود بیاد که به چشم بیاد. یعنی 90% فعالیت این دوستان عزیز ما تو حوزه امنیت اقتصادی به چشم نمیاد تا زمانی که این چرخ داره راحت میچرخه. هر جا چالش به وجود بیاد اونجا بولد میشه و شاید میشه گفت که 90% مواقع همونطور که جناب سرکرمی گفتن تو حوزه پیشگیری و پیشبینی مشکلات حل میشه و 1% خیلی کمیه که میرسه به مقابله که تبدیل میشه به همون مواردی که حالا تو حوزه های جرائم اقتصادی ایشون فرموده. این یه موضوع. یه موضوع دیگه هم هست که از دید فعالان اقتصادی خیلی مهمه و اونم اینه که قاچاق یک پدیده‌ایه که با یک قانون، یک کار عادی قانونی میتونه تبدیل به جرم بشه و یه روزی با برداشتن اون قانون دوباره میتونه این همون روال عادی خودش رو ادامه بده. مثلا همون بحث قاچاق دام که فرمودن یا حالا قاچاق کالاهای اقتصادی، در حالت عادی این به قول معروف صادرات و واردات داره انجام میشه، اما از زمانی که اعلام میکنن دیگه این صادرات ممنوعه، از اون روز همون کار عادی قانونی تبدیل میشه به یک کار مجرمانه. و خب پیشانی این فعالیت های تو همین حوزه امنیت اقتصادی هم پلیس هست و شاید اگر ما یه جاهایی توی نوشتن قانون یا کمبود قانون یا داشتن قوانین اضافه مشکل داشته باشیم، این پلیس هست که متاسفانه باید جواب بده. در صورتی که اینجوری نیست، پلیس وظیفش اینه که قانونی رو که بهش میدن نظارت بر اجراش رو در حوزه امنیت اقتصادی باید انجام بده و فکر میکنم که تو حوزه امنیت اقتصادی اول ما باید این بحث قوانین رو تو حوزه پیشبینی و پیشگیری باید یک مداقه جدی داشته باشیم که قوانینی رو که ما مینویسیم دست و پاگیر نباشه و به قول معروف تکلیف مالای اتاق نباشه که بعد پلیس مجبور بشه برخورد بکنه و اون برخورد باعث نارضایتی بشه بین فعالان اقتصادی. اما خدا رو شکر تو حوزه امنیت اقتصادی به قدری پلیس خوب وظیفش رو عمل کرده، به وظیفش عمل کرده که بیشتر فعالان اقتصادی از فعالیت پلیس متشکر هستن تا اینکه بخوان حالا تو اون حوزه‌هایی که من عرض کردم نگران باشن یا انتقاداتی داشته باشن.
بله خیلی ممنون، خیلی متشکرم جناب سرانگرمینی. یکی از جاهایی که شاید حالا اینطوری که تو فرمایشات آقای دکتر هم بود خیلی قابل اهمیته، معمولا این حالا موضوع قاچاق کالا و اون اتفاقاتی که در داخل کشور میفته، حالا اون چیزی که ما در داخل میبینیم که یه موقع یه کالاهایی میاد و اون کالاها داره در داخل تولید میشه، نباید بیاد و بعد عرضه میشه، مجموعه خلاصه پلیس اقتصادی و پلیس حالا مبارزه با قاچاق، حالا دقیق در مجموعه که حضرت عالی مسئولیتشو بر عهده دارین، اینجاها باید وارد بشن، جلوی این مسائل رو بگیرن. به یه موقعی تولید کنندگان ما با چالش‌های مواجهن که عملاً ما اینجا رو می‌خوایم همه دفاع بکنیم از تولید کننده هامون، برای اینکه بالاخره کارهایی که دارن می‌کنن، سرمایه‌گذاری‌هایی که کردن، اینا همش در بر گرفته این هست که اون امنیت اقتصادی توی کار خودشون لحاظ شده باشه تا بتونن کار رو ادامه بدن. ولی وقتی مواجه میشن با قاچاق کالا تو صنعت خودشون، حالا هر صنعتی، هر کارکاری، حالا من الان دقیقاً نمی‌خوام بگم، مثلا حالا بگیم پوشاک، بگیم نمیدونم الکترونیک، بگیم تو حوزه مخابرات، تو همه اینها، تو هر چیزی که هست، یه دفعه نگاه میکنن میبینن که عملا اینجا این مقابله درست صورت نمیگیره و عملا با چالش مواجه میشن. خود مجموعه در واقع پلیس تو این زمینه ها چه برنامه هایی داره برای اینکه بتونه جلوگیری بکنه؟ اون پیشگیریه که حضرت عالی فرمودید به صورت حالا مستاقی میخوام عرض بفرمایید، این اگر نکته هست به ما بفرمایید که ما در جریانش قرار بگیریم.
بله، تشکر میکنم. بعد از تشکیل پلیس امنیت اقتصادی در سال 98 ما استراتژیمون در واقع تغییر کرد، ما دنبال تغییر رفتار بودیم، در فراجا در واقع روی کرد رو سعی کردیم تغییر بدیم از سمت پرونده های خرد به سمت پرونده های کلان، ملی و مهم و سازمانیافته و به تعبیر مقام معظم رهبری برخورد با دانه درشتا. خب همونطور که عنوان کرده های برومندم، در بحث ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق بیش از 25 دستگاه، سازمان و نهاد در حوزه قاچاق و شاید بگم در حوزه جرم اقتصادی هم همچنین مسئول هستم، در واقع تکلیف برای اونها دیده شده. در ماده 36 قانون دقیقاً 10 دستگاه رو غیر از فراجا به عنوان کاشف در نظر گرفته شده و تکلیف برای اونها تعیین شده، یعنی دقیقا مثل فراجا باید کشف داشته باشن و آمار داشته باشن. منتها خب بر اساس اعلام رسمی دوستان ما در حوزه ستاد مبارزه با قاچاق به عنوان سیاستگزار، به عنوان برنامه ریز، به عنوان هماهنگ کننده دستگاه ها، بر اساس اعلام رسمیشون ما بیش از 90% کشفیات حوزه قاچاق رو در واقع داریم راهبری میکنیم و کشف میکنیم در فراجا در سراسر کشور. ما در 4 فرایند در واقع برخورد داریم، هم در حوزه پیشگیری هم در حوزه مقابله. خب 4 فرآیند اصلی ما در تجارت داریم، مستظهر هستی در ورود و خروج کالا، در حمل و نقل کالا، در انبارش کالا و در عرضه کالا. خب به حمدالله توفیقات خوبی رو داشتیم، اون تا در حوزه پیشگیری قاعدتا ما اگر بخوایم بحث ایجابی و نرم افزاری رو در نظر بگیریم، باید تمام سازمان ها و دستگاه هایی که مسئول هستن پای کار باشن، تمام سازمان ها باید تجمیع بشه. خب اتفاقات خوبی، کارهای خوبی رو دوستان ما در ستاد انجام دادن، خصوصا در حوزه 2-3 سال اخیر و به اصطلاح توفیقات خوبی داشتن، ولی خب فعلا اون به اصطلاح به نقطه مطلوب نرسیدیم و فاصله داریم. ولی در حوزه مقابل خب ما داریم از امکانات و بالاخره اون ادعوده داخلی فراجا داریم استفاده میکنیم. آمار و ارقام ما هم خب نشانگر این هست، خب اون استراتژی که عرض کردم تمرکز بر قاچاق سازمان یافته نشانگر این هست که ما توفیقات خوبی داشتیم، هرچند قطعا به این وضعیت ما قانع نیستیم، تا اون چشمنداز، اون نقطه مطلوبی که در نظر داریم فاصله داریم. ولی خب من آمار و ارقام رو بخوام خیلی خلاصه خدمت حضرت عالی و شنوندگان عرض کنم، ما فقط در سال جاری در 6 ماهه امسال چیزی در حدود 41,000 پرونده قاچاق ما تشکیل دادیم، یعنی 41,000 پرونده، دقیقاً بخوام عرض کنم 41,879 فقره پرونده تشکیل دادیم. اگه سازمان یافته بوده به سمت دادسرا، اگه غیر سازمان یافته بوده به سمت تعزیرات در واقع ارسال شده و در حال پیگیری از خیلی‌ها مجازات شدن. اینم داخل پرانتز عرض کنم، خب ما غیر از این که تمرکز ما بر قاچاق سازمان یافته است، بحث کیفیت پیگیری هم برای ما خیلی حائز اهمیت است. ما در سال گذشته 1400 میلیارد تومان در واقع در راستای محکومیت مجرمین قاچاق به خزانه دولت واریز شد، یعنی این نشون میده که
یعنی اون جرایمی که دارشون در نظر گرفته شده مجموعش بله. این عدد واریز شده
یعنی
به خزانه،
بله، یعنی اینی که کیفیت ارتقا پیدا کرده، پرونده های ما منجر به محکومیت میشن، الان بالغ بر 60-70% ما در پرونده های سازمانی یافته، 70% ما چون که تمرکز ما بر این پرونده هاست داریم، این پرونده ها منجر به محکومیت میشن و مجازات میشن، یعنی دقیقا بر اساس اون دستور عملی که ستاد مورد با قاچاق کالا و ارز و به تایید ریاست محترم جمهوری هم رسیده، بر اساس اون فاکتورایی که در نظر گرفته شده ما زن قاچاق میزنیم در این چهار فرایند و منجر به محکومیت میشه. خب جالب شما بدونید در ارزش ریالی پرونده ها ما در 6 ماهه امسال 119 هزار میلیارد ارزش کشفیات ماست، انواع کالای قاچاق چه در ورود به کشور چه در خروج از کشور ما کشف کردیم، 87% نسبت به 6 ماهه پارسال با
این به صورت افزایش. حجمی هم جناب سرهنگ به صورت حجمی و در واقع حالا اگه کیلوگرمی یا اون واحدش هم افزایش پیدا کرده یا این دلیل بر گران شدن بوده که عدد رفته بالا؟
خب یه بخشش به این بس برمیگرده، خب به همین بس تغییر نرخ ارز برمیگرده و یه بخش هم خب اون اقدامات و عمل کردی که در فراجا داره صورت میگیره و سایر بخش هم دارن کمک میکنن. قاعدتا ما تنها نیستیم در حوزه مبارزه با قاچاق.
البته من یه چیزی اینجا بگم، من فکر میکنم اون 25-6 دستگاه که حالا به جز مجموعه نیروی انتظامی و ستاد اگر کاراشون هم درست انجام ندن آخرش فشارش میاد به خود پلیس، یعنی آخر پلیس به عنوان خط مقدم باید اینا رو بره کشف بکنه و عملا
و ایزن به
کارش هم بیشتر
و ایزن به مردم. قاعدتا ما هر چقدر پیشگیری موفق باشیم در برخوردهای سلبی و جاده‌ای و سنتی و فیزیکی که بسیار هزینه تحمیل میکنه، در واقع هم هزینه مادی هم معنوی. جالب شما بدونید آقای جناب آقای مسعودی عزیز، ما از ابتدای سال تا حالا 6 نفر فقط در راستای مبارزه با قاچاق شهید تقدیم کردیم. 6 نفر عجب. افسر که در واقع میتونستن برای ما بسیار این عزیزان حائز اهمیت هستند به اصطلاح در قسمت‌های مختلف ما شهید تقدیم کردیم. فقط اینم خدمت شما عرض کنم در حوزه قاچاق سازمان یافته ما 75% با افزایش کشفیات مواجه هستیم و چیزی در حدود 21,000 فقط خودرو ما توقیف کردیم و تحویل مراجع قضایی.
بله خیلی ممنون، این خیلی نکته مهمیه ها. آدم فکر میکنه که توی پلیس امنیت اقتصادی همه چی آرومه دیگه، همه نشستن و دارن کار اداری انجام میدن و اینجوری مسئله رو پیش میبرن، اما اینجوری که گفتن 6 افسر شهید توی این زمینه از ابتدای سال.
بله بله
از ابتدای سال. بله. این خیلی موضوع بسیار
فقط
مهم
در راستای مبارزه با قاچاق،
یعنی
آره
دقیقاً این خیلی نکته مهمی است که به هر حال قابل اهمیت و تاثیرگذار هم هست. یه بخشی رو من فکر میکنم داریم که این بخش رو باید بشنویم، چون زمانمون هم باید یه ذره کنترل بکنیم، که حالا ان شاءالله این بخش رو بشنویم، برمیگردیم ادامه برنامه رو خواهیم شنید.
به نظر شما نقش پلیس امنیت اقتصادی توی رشد اقتصاد و رونق تولید کشورمون چی میتونه باشه؟
یکی از ابعاد امنیت، امنیت در سرمایه گذاری و امنیت اقتصادیه. تولید و به دنبال اون کاهش صادرات و کاهش وابستگی به واردات در شرایط تحریم به خودی خود امنیت اقتصادی کشور رو تضمین میکنه. کارکنان نیروی انتظامی به عنوان سرباز این امر هر سال اقدامات خودشون رو بر پایه امنیت اقتصادی برنامه‌ریزی می‌کنن. نیروی انتظامی با توجه به ظرفیت پلیس امنیت اقتصادی و مشارکت مردم و همراهی سایر سازمان‌های مسئول در این زمین حرکت می‌کنه که مبارزه با قاچاق کالا رو به عنوان یکی از موضوعات مهم در دستور کار ویژه خودش قرار میده.
قاچاق کالا و ارز به بنیان‌های اقتصادی کشور ضربه وارد می‌کنه و مبارزه با این موضوع توی کشور از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخورداره. پلیس امنیت اقتصادی می‌تونه کارهای بزرگتری رو در این مورد انجام بده. مثلا با برخوردهای قاطی قضایی انسداد مرزها زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی رو به شکل بهتر فراهم کنه.
خب خیلی ممنون و متشکر، به هر حال این هم شنیدنی بود و حرفایی که زده شد خیلی متشکرم. آقای نیرومند حضرت عالی هم یه مقدار مختصر من فکر میکنم در رابطه با اون حالا مسئولیت که دارید و مجموعه داره کارهایی که انجام میده، چون آقای سرهنگ اینی اشاره کردن، شما هم بد نیست اشاره بفرمایید، ولی خیلی کوتاه که چون زمان هم نداریم.
عرض شود به حضور شما که خب در خصوص چون جامون تو نکته قبلی در خصوص رصد جریان مالی یا قاچاق که نکته بسیار مهمی است، سال 98 با تصویب جلسه اعضای اصلی ستاد یک کارگروه تخصصی تحت عنوان کارگروه رصد جریان مالی قاچاق به کارگروه‌های تخصصی ستاد اضافه شد.
بله.
که ذیل ماده 4 سازماندهی میشن. خب دستگاه‌های عمدتاً دستگاه‌های ضابط و دستگاه‌های اقتصادی عضو این کارگروه هستند. من بخوام خیلی مختصر توضیح بدم فارغ از شیوه اجرای کار و اینها، مقصود و مراد در واقع ما از پیاده سازی این موضوع این هست که راهکار